أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جواز تقلید میت علیکم السلام ابتداعا بود. قبل از اینکه ادله مثبتین و نافین رو بررسی کنیم، ابتداعا لازمه در این مسئله تأسیس اصل نماییم تا چنانچه ادله طرفین کافی نباشه و در مسئله شک حاصل بشه، به عنوان مرجع به این اصل مراجعه کنیم. یعنی فائده عمده تأسیس اصل تعیین مرجعیتی برای فرض شک. اگر حالا بالاخره به هر دلیلی ما شک کردیم آیا تقلید ابتدایی از میت جایز است یا نه، این اصل میتونه یک مرجعی باشه برای ما. توجه داشته باشید که این بحث صرفا در خصوص مسئله شرط حیات مطرح نیست، در مورد همه شرایط مفتی و اوصافی که برای مفتی لازمه این بحث مطرحه. حالا ما در گذشته، من الان خاطرم نیست این بحث رو تفصیلا آیا طرح کردیم یا نه، من به هر حال در مورد هر یکی از اوصافی که بحث شد که آیا در مفتی وجودش لازمه یا نه، مثل عرض به حضور شما رجولیت، مثل حریت، مثل عرض به حضور شما عدالت، حالا در همه موارد جای این هست که تأسیس اصل بشه که در فرض شک و عدم تمامیت ادله طرفین به این اصل به عنوان یک مرجع رجوع بشه. حالا اینجا به خصوص در مورد شرط حیات این بحث رو ما تفصیلا مطرح میکنیم. بحث از این که آیا تقلید ابتدایی میت جایزه یا نه، در واقع همون بحث از شرطیت حیاته. آیا حیات و زنده بودن در مفتی معتبر است یا نه؟ یعنی فقط از مجتهدی میتونیم تقلید کنیم که زنده باشه؟ خب اگر ما حیات رو شرط دونستیم، لازمش این است که از مجتهد میت نمیتوان تقلید کرد. حالا اصل اولی در مورد مسئله تقلید میت ابتداءً چیه؟ وقتی میگیم اصل اولی، یعنی فارغ از ادله‌ای که بتوان به اونها در خصوص این موضوع استناد کرد، با قطع نظر از عمومات، آیات، روایات، ادله عامه و خاصه، مقتضای اصل در این مسئله چیه؟ در مورد اصل اولی جاری در مفتی فاقد وصف حیات یا هر یکی از اوصاف دیگر، تقریرهای مختلفی ذکر شده. بعضی از این تقریرها در مورد همه شرایط مفتی قابل تطبیقه، اما بعضیش در خصوص مسئله حیات به عنوان یک شرط قابل ذکره. اجمالاً 5 تقریر از این اصل شده که در مواردی خیلی شبیه به همه، حالا من ذکر میکنم شما توجه میفرمایید که شاید حتی بتونیم هر دو مثلا یا بعضی از این اصول را بگیم یک حقیقت رو دارن بیان میکنن. تقریر اول اینه، میگن اصل عدم جواز تقلید میت ابتداعا است، به این بیان که نظر و فتوا و رأی مفتی میت مشکوک الحجیت، ما شک داریم این فتوایی که این میت میدهد این حجت هست یا نه که مقلد بتواند به فتوای او عمل بکنه. چرا مشکوک الحجیته؟ چرا فتوای میت مشکوک الحجیته؟ چون احتمال میدهیم حیات به عنوان یک شرط در مجتهد لازم باشه، احتمال میدهیم از نظر شارع شرط حیات یکی از شروط لازمه و اوصاف معتبره در مفتی باشه. پس اگر ما شک داریم در حجیت فتوای این مجتهد، این بدون جهت است که ما تردید داریم آیا حیات اعتبار دارد یا ندارد. حالا این یک بیانه. اینجا اگر ما شک که در حجیت چیزی کردیم، همیشه گفته شده شک که در حجیت مسابقه با عدم حجیته، اگر چیزی مشکوک الحجیه بود یعنی قطعا حجت نیست. لذا با شک که در اعتبار و حجیت فتوای میت، در واقع به این نتیجه میرسیم فتوای او حجت نیست و معنای عدم حجیت فتوای میت یعنی عدم ترتب آثار حجیت بر فتوای میت و این در واقع به معنای عدم جواز تقلید میت ابتداعا می باشد. این تقریر اولی است که از این اصل در این مسئله صورت گرفته. این تقریر شاید به کلام مرحوم آقای آخوند در کفایه نزدیکتر باشه. بیانی که ایشون دارن نسبت به این اصل، ازش ممکنه این تقریر استفاده بشه که فتوای میت یه اماره مشکوک الحجیه است و چیزی که مشکوک الحجیه باشه یعنی حجت نیست. پس این به این معناست که از میت ابتداعا نمیشه تقلید کرد. شما حضور دارید که خب اینو بفرمایید. اینجا به این تقریر و این بیان برای اصل اشکال شده. خوب دقت کنید، اشکال چیه؟ اشکال اینه، میگن درست شک که در حجیت مسابقه با عدم حجیته، اما این مربوط به جاییست که هیچ سابقه حجیت برای اون اماره مشکوک الحجیه نباشه. یعنی ما ابتداعا شک بکنیم در حجیت یک اماره، خب این شک که در حجیت مسابقه با عدم حجیت. اما اگر شک ما مسبوق به یه سابقه ای باشه، یعنی اماره ای باشه که سابقا حجت بوده، الان به دلائلی ما شک کردیم، اینجا نگه نمیتونیم بگیم این مشکوک الحجیه مسابقه با عدم الحجیه است. در ما نحن فی فتوای میت که مورد شک قرار گرفته حجیتش، یه حالت سابقه داره. این میت یه زمانی یه مجتهد حی بود، در زمانی که مجتهد حی بود فتواش حجت بود، الان که از دنیا رفته ما شک که در حجیت فتوای او کردیم. پس این اماره مشکوک الحجیه یعنی فتوای میت مسبوق به سابقه حجیته، قبلا حجت بوده. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مسابقه با عدم حجیته، اینجا میتونیم استصحاب جاری کنیم، میگیم کان فتوای میت فی زمان سابق حجتن، وقتی که زنده بود فتوای این مرجع آقای زی قبلا حجت بود، الان شک میکنیم حجت یا نه، قبل از این که بمیره حجت بود، الان شک میکنیم حجت یا نه. استصحاب حجیت نظر و رأی و فتوای این مجتهد رو میکنیم و میگیم الان چیه؟ حجت. خب این اشکالیست که به این عصد شده. حالا من این تقریرها و اشکالات که اشکالاتش تقریبا یکیست، من اینا رو عرض میکنم، بعد در نهایت به بررسی این اشکالات میپردازیم که همش یه اشکاله در واقع، و اونم وجود یک اصلی به نام استصحاب در اینجا. باید نهایتاً بررسی کنیم آیا این اصل اینجا جریان داره یا نداره. تقریر دوم رو دقت ببینید، به تفاوت‌های این اصل‌ها و بیان‌هایی که برای این اصل میشه دقت کنید که اینا چه تفاوت‌هایی با هم دارن. تقریر دوم از اصل مورد بحث اینه که میگن عمل به قول میت از دید عقل موجب براءت ذمه از تکلیف معلوم بالاجمال نمیشه. ما یقین داریم ذمه ما مشغول به تکالیفی است، علم اجمالی داریم که خداوند متعال تکالیفی رو بر عهده ما مقرر کرده. یه کسی که تازه به سن بلوغ رسیده میخواد بره تقلید بکنه، خب اون مقدماتی که در ذهن اوست و لزوم تقلید رو برای او ثابت میکنه، خب اینه که خداوند او را آفریده، تکالیفی بر عهده او هست، منتها به اجمال این رو میدونه، باید بره این تکالیف رو حالا یا از راه اجتهاد یا تقلید یا احتیاط به دست بیاره و عمل کنه. خب این شخص اگر به سراغ یک مفتی میت برود و به فتوای او عمل بکنه، عقل او به او میگه عمل به فتوای میت موجب یقین به براءت ذمه از تکالیف معلومه بل اجمال نمیشه. اشتغال یقینی مستقی فراغ یقینیست، تو ذمت مشغول شده باید کاری کنی که از این اشتغال ذمه فارغ بشی. خب در این فرض از اونجایی که عمل به قول میت از دید عقل موجب فراغ ذمه و براءت ذمه نمی شود، پس معناش اینه تقلید میت ابتداعا جائز، پس اصل اولی هم عدم جواز مطابق به این بیان. این اصل میشه یه اصل عقلی، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی، و با عمل به قول میت اشتغال ذمه کماکان واقعه. خب این تقریر هم محل اشکاله. در این که ببینید همون استثابی که به عنوان اشکال بر تقریر اول گفته شد اینجا هم گفته شده، میگن بله عمل به قول این مفتی الان مشکوک است که آیا موجب فراغ ذمه خواهد شد یا نه، ولی ما سابقا یقین داشتیم در زمانی که این مجتهد حی بود عمل به فتوای او موجب فراغ ذمه بود. خب ارکان استصحاب موجوده، مقتضی برای جریان استصحاب هست، یقین سابق به براءت ذمه در وقتی که عمل به قول این مجتهد می شود. الان شک می کنیم در حصول براءت ذمه بر اثر عمل به قول این مفتی میت، استصحاب می کنیم براءت ذمه را، و این استصحاب بر اون اصل عقلی وارده، یعنی موضوع اون اصل عقلی را از بین میبره. اون اصل عقلی میگفت اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه و عمل به قول میت یقین به فراغ ذمه حاصل نمی کنه. خب استصحاب برای ما ثابت میکنه که عمل به قول مفتی میت موجب فراغ یقینی هست، پس موضوع اصل عقلی رو از بین میبره. ببینید اینجا هم استصحابه. حالا عرض کردم بسته به این که اون اصل رو ما چه بدانیم، بالاخره در مقابلش میشه مسئله استصحاب را به خاطر همون حالت سابقه یقینیه نسبت به این مجتهد میت جاری دانست. البته عرض کردم اینا رو من فعلا دارم عرض میکنم که بعد نهایتا این اشکال مشترک الورود یا اشکال واحدی که به همه تقریرهای پنجگانه شده ببینیم آیا وارد هست یا نیست. تقریر سوم اینه: قبل از عمل به قول مفتی میت یقین به اشتغال تکلیف بود، اشتغال ذمه به تکلیف. کسی که الان میخواد تقلید بکنه یقین دارد بالاجمال تکالیفی به عهده او هست. بعد از آنی که عمل به قول میت میکنه شک میکند آیا هنوز اشتغال به تکلیف، اشتغال ذمه به تکلیف دارد یا نه. استصحاب بقای اشتغال به تکلیف میکنه. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که تقلید ابتدایی از میت جائز نیست. استصحاب بقای اشتغال تکلیف، اشتغال به تکلیف یعنی عمل به فتوای میت هیچ فایده‌ای نداشته، ذمه مقلد را بری نکرده. پس طبق تقریر سوم استصحاب بقای اشتغال ذمه به تکلیفه. فرق این تقریر دوم با اولی چیه؟ اگه گفتیم در تقریر دوم اصل یه اصل عقلی بود، طبق تقریر سوم اصل یه اصل شرعی است، داریم میگیم استصحاب، استصحاب اشتغال ذمه به تکلیف. در تقریر دوم گفته شد حکم عقل به عدم براءت ذمه بعد از عمل به قول مفتی میت. او یه اصل عقلی بود، این یه اصل شرعیه. خب همون اشکالی که به دو تقریر قبلی وارد بود اینجا هم ذکر شده. گفتن در مقابل این استصحاب ما استصحاب یقین به فراغ ذمه داریم، شما میگید استصحاب اشتغال ذمه به تکلیف، ما هم میگیم در مقابل یه استصحاب دیگه داریم. چگونه این استصحاب رو اجرا میکنیم؟ مستشکل میگه قبل از این که این مفتی از دنیا بره، در زمانی که در قید حیات بود، اگر کسی به فتوای او عمل میکرد یقین به امتثال و یقین به فراغ ذمه پیدا میکرد یا نه؟ پس در گذشته و در سابق یقین به فراغ ذمه بر اثر عمل به فتوای میت حاصل بود. الان که شک میکنیم آیا عمل به فتوای میت موجب یقین به فراغ ذمه هست یا نه، استصحاب میکند همون حجیت فتوای میت را که لازمش یقین به فراغ ذمه است. یا اساسا خود یقین به فراغ را استصحاب میکنیم، میگیم سابقا از قول این حی یقین به فراغ ذمه حاصل میشد، الان شک میکنه این که از دنیا رفته عمل به قول او موجب به یقین به فراغ ذمه هست یا نه، استصحاب یقین به فراغ ذمه میکنه. که این البته حالا تعبیر به استصحاب یقین به فراغ ظلمه شاید یه خورده تعبیر مسامهی باشه، یعنی استصحاب عرض به حضور شما حجیت به یه معنا که مستلزم یقین به فراغ ظلمه است. خب این استصحاب در مقابل اون استصحابه و حاکمه بر اون استصحابه، این استصحاب حاکمه بر اون استصحابه اشتغال ذمه به تکلیفه، چون اگر فتوای او حجت باشه دیگه اشتغال ذمه معنا نداره. تقریر چهارم تقریری است که مرحوم محقق اصفهانی فرموده، عنایت بفرمایید. این تقریر چون خیلی نزدیک یا به یه معنا منطبق با تقریر بعدیه فقط تعبیراتش فرق میکنه، لذا دقت بفرمایید. مرحوم محقق اصفهانی این اصل عدم جواز تقلید میت ابتداءً رو اینجور تقریر فرمودن، گفتن در این مقام امر دائر است بین دو چیز، بین استناد به حی و استناد به میت. الان کسی بالغ شده از فردا میخواد به دائره مقلدین بپیونده، خب اینجا دو راه داره، یا از مجتهدین میت تقلید بکنه یا از احیا یکی رو انتخاب بکنه. پس امر او دائر است بین استناد به حی و استناد به میت. در دوران بین استناد به حی و استناد به میت اون چه که موجب یقین به براءت ذمه می شود استناد به حی، و لذا تقلید از حی متعین، دیگه نمیشه از میت تقلید کرد. در دوران بین استناد به حی و استناد به میت، خب اینجا ما نگاه میکنیم اونچه که موجب یقین به براءت ذمه است استناد به فتوای حی و عمل به فتوای حی، در مورد اون یکی برای ما شک وجود داره. به عبارت دیگه استناد به حی متعین است چون معلوم الحجیته، چون مستلزم یقین به فراغ ذمه است لذا تقلید از حی متعین. خب این تقریر مثل سه تقریر قبلی مبتلا به همون اشکاله و اونم استصحاب، همون استصحاب که دیدید طبق هر سه تقریر از اصل به عنوان اشکال مطرح شد. مستشکل میگه اینجا امر ما دائره بین استناد به حی و استناد به میت نیست که نتیجه بگیریم عرض به حضور شما با استناد به حی فقط براءت ذمه حاصل میشه. عقل در چه صورت استناد به حی را متعین میداند؟ در صورتی که از دید شارع استناد به میت کافی نباشه، در صورتی که از دید شارع استناد به میت موجب یقین به فراغ ذمه نشه. خب طبیعتاً در دوران بین دو چیزی که یکیش موجب فراغ ذمه نیست و یکیش هست، عقل متعیناً میگه باید استناد به حی بکنی که موجب یقین به فراغ ذمه است. ولی خب اینجا مسئله اینه، ما وقتی با استصحاب اثبات میکنیم فتوای میت هم موجب یقینه به فراغ ذمه است، یعنی شارع هیچ مشکلی در استناد به میت نمیبینه. خب اگر شارع مشکلی در استناد به میت ندید و خود شارع اجازه داد ما با عمل به فتوای میت تکالیفمون رو انجام بدیم، پس معلوم میشه استناد به میت هم موجب یقین به براءت ذمه خواهد بود. با این حساب دیگه اصلا نمیتونیم بگیم امر دائره بین این دوست که حتما یکی رو باید انتخاب کنیم. استناد به میت هم معتبره، لذا به حکم عقل اینجور نیست که استناد به حی متعین باشه. حالا همطور که به حی میتونه رجوع کنه به میت هم میتونه. بازم ملاحظه فرمودید این استصحاب گویا یه مانع بزرگی برای عقل به همه تقریرهایی که گفته شد. تقریر پنجم باز تقریریست که شبیه به تقریر محقق اصفهانی، شاید همون باشه با یه بیان دیگر، و اونم تقریریست که مرحوم آقای حکیم کردن از این اصل. ایشون فرموده اینجا مورد ما از موارد دوران بین تعیین و تخییره. ببینید علت این که مسئله تقلید ابتدایی از میت نسبت به تقلید از حی از موارد دوران بین تعیین و تخییره چیه؟ از یک طرف فتوای مجتهد حی یقیناً حجت و یقیناً مبرئ ذمه است، بنابر ادله مشروعیت تقلید که سابقاً گفته شد. پس در اعتبار فتوای میت تردیدی فتوای حی تردیدی نیست. در مقابل ما احتمال می دهیم فتوای میت هم معتبر باشه، یعنی عمل به نظر و فتوای میت هم حجت باشه، که فتوای میت هم حجت باشه، حالا عمل که نزونید فتوای میت هم حجت باشه. خب پس یک طرف احتمال دارد معیناً فتوای حی حجت باشه، یک طرف هم احتمال دارد بگیم فتوای میت و فتوای حی به صورت تخییری حجت باشند. اگر ما گفتیم هم فتوای میت هم فتوای حی حجته، یعنی انسان مخیر است در رجوع به مجتهد حی و مجتهد میت. پس مورد از موارد دوران بین تعیین و تأخیره، یا تعیین فتوای میت حی به تنهایی، حجیت فتوای حی معینن، یا حجیت فتوای حی به نحوه، یا میت به نحوه تأخیری. پس ببینید دو طرف وقتی میگیم دوران بین تعیین و تأخیر، یعنی یا حجیت فتوای حی معینن، یا حجیت فتوای میت به نحوه حجیت تأخیری، که یه طرفش هم فتوای حی. خب اینجا اونی که قطعاً میتوان سرش قسم کرد و گفت این حجته، فتوای مجتهد حیه. چون حجیت چه به نحوه تعیینی ثابت باشه چه به نحوه تأخیری، بالاخره یک ضلعش فتوای حیه. اما فتوای میت مشکوک الحجیته، فقط ما احتمال میدیم فتوای میت حجت باشه. اگر فتوای مجتهد حی معینن حجت باشه، این یعنی دیگه فتوای میت اعتباری نداره. پس فتوای میت میشه مشکوک الحجیه، و شک که در حجیت مسابقه با عدم حجیت. به عبارت دیگه عقل در دوران بین تعیین و تخییر از باب احتیاط حکم می کند به اعتبار و حجیت فتوای حی، چون فتوای حی معلوم الحجیت، و این به معنای عدم جواز تقلید میت ابتداء. این هم یه تقریر دیگری از اصل. خب همون اشکالی که به تقریر به تقریرهای چهارگانه ذکر وارد شده بود اینجا هم مطرح شده، و اون اینی که ما اینجا استصحاب داریم. خب اگر با استصحاب فتوای میت هم حجت شد، میگیم این فتوای میت سابقا حجت بود در زمانی که این هنوز نمرده بود، این فتوای این مجتهد سابقا حجت بود، الان شک میکنیم حجت یا نه، استصحاب بقای حجیت فتوای این مجتهد رو میکنیم، نتیجهش جواز تقلید ابتدایی از نه بله نتیجهش جواز تقلید ابتدایی است. یعنی در واقع اینجا دیگه مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست، اینجا دیگه فتوای میت مشکوک الحجیه نیست. وقتی پای استصحاب به میان میاد، نتیجهش اینه فتوای میت هم مثل فتوای حی معلوم الحجیه است، دیگه مشکوک الحجیه نیست. پس ملاحظه فرمودید پنج تقریر از اصل، اصل اولی در مسئله تقلید ابتدایی از میت مطرح شد. حالا اینها رو کنار هم بگذارید، تفاوتاش کاملا معلوم میشه. یکی از راه این که اصلا فتوای میت مشکوک الحجیت و شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت. البته این بیان میتونه شبیه با همین تقریر پنجم یا منطبق بر تقریر پنجم هم باشه، منتها این حالا از راه تعیین دوران بین تعیین و تأخیر وارد شد. تعبیر تعبیر دوران بین تعیین و تأخیره، بالاخره روح این همه اینها یک چیزه، اما مجاری فرق میکنه. طبق تقریر دوم عقل حکم به عدم براءت ذمه میکنه، اصل عقلی است. سومی استصحاب، اصل شرعی است. منتها استصحاب عرض و حضور شما اشتغال به تکلیف. در چهارم مسئله تعین استناد به حی بود. تقریر پنجم هم دوران بین تعیین و تخییر. همه این پنج تقریر هم یه اشکال در مقابلشون علم شده بود و اونم مسئله استصحاب. حالا این ما خیلی به نحو کلی این رو عرض کردیم، این استصحاب رو. حالا اساسا این استصحاب رو بررسی کنیم ببینیم آیا این استصحاب میتونه مانعی در برابر این اصلی که حالا به انواع مختلف تقریر شده تلقی بشه یا نه، که اینو انشاءالله فردا هست.